سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخشی اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون چند خبر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب 29 تن در ولایات مختلف افغانستان جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در یک نوار صوتی که امروز منتشر شد ضمن ارائه این ارقام گفت که 72 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شدند. حکومت ایران 5 افغان به شمول 2 برادر را اعدام کرده است. سایت هالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می‌دهد در گزارش نوشته است که 4 تن از این افراد در پیوند به اتهامات مربوط با قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و به روز پنجشنبه در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. در گذشته نیز از اعدام افغان‌ها در ایران به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر گزارش شده بود. نهادهای مدافع حقوق بشر قبلاً بر حق دسترسی کامل متهمان به وکیل مدافع در ایران تاکید کرده بودند. دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با کویت 3-3 مساوی پایان یافت. این بازی بعد از ظهر امروز در تایلند برگزار شد. افغانستان در اولین بازیش در این جام به روز پنجشنبه گذشته با نتیجه 3-1 در برابر ایران شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز دوشنبه با بحرین است. و در انفجار در یک پایگاه نظامی در عراق که ائتلاف گروه‌های مسلح طرفدار ایران را در خود جای داده، یک تن کشته شده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌ها امروز گفتند که انفجار در طول شب در پایگاه کالسو در ولایت بابل در جنوب بغداد رخ داد. اما جزئیات کامل در مورد رویداد منتشر نشده.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما موضوع روز هست، موضوع تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل چی تأثیر بالای افغانستان خواهد داشت، مخصوصاً از نقطه نظر اقتصادی. روی از این موضوع با مهمانای عزیز ما صحبت میکنیم. وقتی این موضوع را ما در فیسبوک گذاشتیم، تعداد از شنوندگان عزیز ما اظهار نظر کردن. بعضیا گفتن که افغانستان نظر نگاه وابسته به کشورهای همسایه به خصوص ایران است. مواد نفتی، گاز، مواد خوراکی، الوسط دوا، مواد تعمیراتی، بهداشتی و موضوع بسیار اساسی ماجین افغان در اونجا تشریف دارن و از این قبیل مسائل گفتن. این موضوع رو با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که امروز در این برنامه سهم میگیرن، محترمه نظیفه حقبال دیپلمات پیشین هستن، فعلا در حضور دارن با ما. همچنان آقای آذرخش حافظی که خودشان عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هستن، منتظرشان هستیم. و همچنان آقای احمد دولتیار که خودشان محصل مقطع دکترا رشته روابط بین المللی و در ترکیه تشریف دارن، اونا مهمان برنامه ما هستن. محترمه نظیفه اقبال، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت میمانا و همچنان بیننده ما.
تشکر، زنده باشین. امیدوار هستم آقای احمد خان دولتیار شما مرا هم میشنوین هم میبینین.
خوش آمدین. تشکر، بله هم شما را میبینم هم میشنوم. سلام بر شما میمان حاضر در بحث و بینندگان و شنوندگان شما.
تشکر، زنده باشین. خب ما به موضوع میخواییم از چندین بود نگاه بکنیم. امروز موضوعات اقتصادی را به آقای حافظی میسپاریم که اونا هنوز تشریف ناوردن. منتها شروع میکنیم با مسائل سیاسی بگویم. کمکه محترمان نظیف اقبال که دیپلمات با تجربه افغانستان هستن و اونا هم روی دکترا روی روابط بین‌المللی کار خود ادامه میتن، فعلا از اونا بپرسیم. خانم اقبال، این موضوع ای تنش‌های اخیر که رخ داد بین ایران و اسرائیل، فعلا خو گفته میشه قدر یک مشکل بزرگ موجود نیست و متخصصین فکر میکنن که شاید جنگ صورت نگیره به معنای تمام عیار به می شکل ادامه پیدا خواهد کرد. منتها شما چی فکر میکنین از نقطه نظر افغانستان، این تنشا به افغانستان از لحاظ جیوپولیتیک و مسائل سیاسی چی تأثیر خواهد انداخت؟
تشکر، بسیار موضوع و سوال بسیار مهم است. خب هر در دنیایی که ما زندگی میکنیم فعلا یک دکده بسیار خرد شده و روابط کشورها، تنش‌های کشورها بالای کشور دیگه تأثیر گذار است. به طور مثال می‌گیم که خارج شدن امریکا از افغانستان و بعد حمله اوکراین و خود جنگ اوکراین که اجندای افغانستان که باید در صدر اجندای کشورهای جهان می بود از لحاظ ما دیدیم در افغانستان فاجعه رخ داد، متاسفانه او توجه را جلب نتانیست. و امروز هم ما ببینیم که این تنش که یکی از تنش‌های بسیار مهم در منطقه است و کشورهای جهان، ما در گروه هفت دیدیم که عکس‌العمل‌های وجود داشت، ما دیدیم که بیانیه عبدالله یانه در شورای امنیت دیدیم و همچنین کشورهای عضو شورای امنیت و کشورهای منطقه ما که چین و روسیه است، اینا نگرانی خدا نه ابراز کردن و در این زمان کشورهای خاورمیانه که اونا هم درگیر هستند و همچنان یکی از قربانی ها هستند، چون اگر جنگ به شکل عملیش که اگر شما دیدیم کنه حملات صورت گرفت و تلفات هم تا یک حد وجود داشت، اما اگر جنگ روی روی و جنگ از طرف جویانه که قسمی که اسرائیل حمله کرد نسبتا حملهش تلفاتش کمتر بود و همچنان ما میبینیم که ایرانی ها حمله را کمتر جلوه میده، اگر از این مقطعی خارج شوه پس تبعاتش بسیار وخیم برای منطقه است و سر افغانستان طبیعی است که تأثیرات خود داره. و در عین زمان ما باید متوجه از این مسئله هم باشیم که این تنش ها خلاص نشده است تا وقتی که سیاست و پالیسی و خصوصا دکترین دفاعی ایران که اگر مطالعه کنین و تا وقتی که این دکترین ایران تعقیب کنه که او دکترین حذف اسرائیل و همچنان امریکا ستیزی است، این تنش ها همیش ادامه خواهد داشت و خود حادثه 7 اکتبر ریشیش در امی سیاست های بزرگ امریکایی ها در منطقه و بخصوص عکس العمل ایران در منطقه این ریشه های تاریخی و ریشه های دیپلماتیک و سیاسی داره.
تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای آذرخش حافظی هم حاضر شدن. حافظی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، سلام بر شما.
تشکر، زنده باشین. حافظی صاحب موضوعات اقتصادیش هم یک نگاه عمیق میخواییم بالاش بیندازیم، اما قبل از او با آقای دولتیار یک سوال داشتم، امورم یک دفعه بپرسم در رابطه به مسائل بین المللی. آقای دولتیار شما از ترکیه چطور نگاه میکنین به موضوع؟ یعنی چی میبینین در این حوادث و تاثیر از این مخصوصا به بالای افغانستان؟
سلام مجدد بر شما. تنشی که بین اسرائیل و بین ایران به وجود آمد، آنچه که نقطه عطف است در روابط این دو کشور، چینج یا تبدیل دکترین نظامی ایران در قبال اسرائیل است. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیسش به این طرف شعار محو یا نابودی اسرائیل را داده، اما در برابر حملات یا تجاوز اسرائیل از استراتژی سکوت و یا صبر استفاده کرده. دلیلش هم همین بوده که نخواسته در واقع اونمو قابی که اسرائیل برش میکشه در اونجا تصویر بگیره یا به تعبیر عامیانه‌تر آب با آسیاب اسرائیل بریزد. اما حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق باعث تبدیل شدن یا چینج دکترین نظامی ایران شد که او عبارت است تبدیل شدن صبر استراتژیک بر بازدارندگی استراتژیک است. یعنی به این معناست که از این به بعد هرگاه اسرائیل حمله ای را علیه منافع ایران چی در خاکش چی در بیرون از خاکش یا در محیط استراتژیکش انجام میده، ایران بر او پاسخ میده. اینجاست که این تبدیل شدن دکترین نظامی ایران به از صبر استراتژیک به بازدارندگی استراتژیک باعث تشویش کشورهای منطقه شده که من جمله ترکیه است. ترکیه با توجه بر رابطه ای که با اسرائیل و عضو سازمان امنیتی ناتو هست و بیشترین رابطه هم با ایران داره، اگر جنگی هم در بگیرد بیشترین صدمه رو میرسد به ترکیه، به خاطر از اینکه ممکن بیشترین مهاجرین از ایران به ترکیه بیاید که امروز خودش یک کشوری بسیار مهاجرپذیر است. از نگاه بسیار تشویش و نگرانی دارد تا اینکه این جنگ بسیار محدود باند و به یک درگیری کلان تبدیل نشه و بیشتر مقامات ترکیه رو که ما میبینیم همیشه تلاششان بر این است که این جنگ محدود باشد، خاتمه پیدا کند و یک جنگ بزرگ تبدیل نشد و بیشتر فوکسشان در مسئله غزه است که در اونجا واقعا یک جنایاتی داره صورت میگیره و نباید افکار جهان و یک نقطه دیگر تمرکز کند و بیشتر تمرکز بالای غزه باشد. اما در قضیه افغانستان اگر لازم باشد میخواییم چند موضوع را مطرح بسازم. افغانستان از چند نگاه تاثیرپذیرترین کشور در این تنش است. اول از این که افغانستان از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه قرار دارد، همسایه هست با ایران. دوم یک هویت اسلامی دارد که مردم افغانستان تقریبا 99% مسلمان هستند. سومش ایران در 40 یا 45 سال پسین بیشترین تاثیرگذاری را داشته در قضایای افغانستان، هم در حوزه صلح و هم در حوزه جنگ. بنابراین اگر جنگی هم بین اسرائیل و ایران صورت بگیرد بیشترین آسیب در افغانستان خواهد گذاشت که میشه در ادامه بحث با آن توضیح داد.
تشکر آقای دولتیار. خب آقای حافظی، حالا از شما بشنیم، شما به این موضوع از کدام پنجره میخواین نگاه بکنین؟ یعنی افغانستان چطور آسیب پذیر است از چند نقطه نظر؟ از شما بشنیم.
سلام بر شما میهمانان گرانقدر و همچنان بینندگان گرامی و شنونده‌های رادیوی آزادی. افغانستان و ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و چین و حتی هندوستان یک قلمرو جغرافیای اقتصادی هستند و یکی در دیگر تداخل دارند. اگر مشکلات در یک از این کشورها به وجود بیاید، بالای سایر کشورها اثرگذار است و ما زیادتر است بالای ما اثر داره، به خاطر از اینکه بزرگترین شریک تجاری ما برای تامین مواد اولیه و 30% سوخت افغانستان تیل، گاز و مواد پتروشیمی از ایران است و همچنان سرمایه گذاری های مشترک که ما داریم صنایع افغانستان مخصوصا در جنوب غرب و در کابل و قندار مواد نیمه پختی خود از ایران میخرن و تکنولوژیشان تکنولوژی قسمان ایرانی است و در این زمان حدود 4 میلیون همشهروندان افغانستان در اونجا مهاجر هستند. یک تعدادشان در داخل ایران سرمایه‌گذاری کردن، مخصوصا در ایالت خراسان رضوی و در صنایع پتروشیمی در بعضی ولایات دیگه به شمول آبادان و تهران. و طوری که شما آگاهی دارین، دادستود ما با ایران بعد از تحریمایی که با ایران وضع شد و افغانستان هم از سیستم سویفت بیلمری محروم شد با تومان ایرانی است و نوسان تومان ایرانی بالای متشبسین ما مخصوصا تجار وارد کننده و همچنان کسا که خدمات پولی می کنند سر از وا تأثیر مستقیم داره و همیال که ریال یک مقدار زیاد قیمت خود در دو هفته گذشته از دست داده، کسانی که پول ریال ایرانی ذخیره داشتن بسیار ضرر کردن. به این ترتیب همچنان صادرات کالا از طریق افغانستان به آسیای مرکزی ای هم صدمه می‌بینه در نهایت ما متضرر میشیم چون خود ما اقتصاد متکی به خود و باثبات نداریم و وابستگی ما برای تامین مواد اولیه با کشورهای خارجی مخصوصا ایران زیاد است و این خاطر هر تغییر منفی که در ایران بیاید به ما ضرر میرسد.
بله تشکر حافظی سیب. خب محترمه نظیفه اقبال، خب کل مسائل آخر دور میخوره میخوره به هزار نقطه نظر بالاخره میایه به سیاست به دیپلمات ها مربوط میشه. از نقطه نظر دیپلماسی و سیاست و از این قبیل مسائل، افغانستان تا چه حد آماده هست به هر شرایطی که در این منطقه رخ بده مسائل مدیریت بکنه؟ یعنی شما این پتانسیال در افغانستان میبینین که بتانه این مسئله را مدیریت بکنه؟ اگر خدای نخواسته یک چیز اتفاق بفته یک یعنی آماده باشن، چی فکر میکنین در این راستا؟
خب
این
یک سوال بسیار مثل فرضی است که چی خواهد شد و در آینده باید تیره پیش بینی کردنش چیزی بسیار ساده و آسان نیست، بخصوص که ما میفهمیم که افغانستان از جمله کشوری است که فعلا هیچ نوع رابطه دیپلماتیکی با هیچ کشور جهان از لحاظ ازی که به رسمیت شناخته شده باشه نداره و اکثر سیاست خارجی افغانستان طور معلوم میشه که از تریبیون خصوصا در اوائل و تا چند وقت پیش هم از تریبیون پاکستانی ها در مجامع بین المللی مطرح میشده و ما مثال های زیاد شدیدیم که در سازمان ملل متحد و همچنان رهبرهای پاکستان که در مورد افغانستان اظهار نظرات داشته نکرد در یه آخر روابط پاکستان و طالبات یا اکتاد زیر تاثیر مسائلی که از لحاظ امنیتی و از لحاظ تحریک طالبا روابطشان نسبتا تیره معلوم می شود یا نشان داده می شود، اما در مجموع ای که افغانستان بتانه دارای یک سیاست خارجی مستقل باشه که طوری که اکثریت از متخصصین روابط بین الملل به نظر هستند که باید افغانستان مثل سوئیس و مثل بعضی کشورهای دیگه یک سیاست بی‌طرفانه باید داشته باشه و تا یک حدی هم ما از لحاظ تاریخی اگر مطالعه کنیم داشتیم، باید درگیری جنگ ها نشوند در صورتی که مثلا جنگ های رخ میده. اما ای که طالب چطور بتانه خب بحران عمومی رو خطویس که مدیریتش از دیپلماسی طالب از عهدهش نیست که نقش داشته باشه در او قسمت. ما دیدیم که یگانه چیزی که کردن اینا عکس العملای خود نشان میتن مثل که حمله اسرائیل یا مثلا حق حمله ایران بالای اسرائیل حق دفاع مشروع دانستن و بعض وقتا تا از واژه ها و کلمات روابط و خصوصا حقوق بین الملل و نقض یا نکوهش میکنن نقض حقوق بین الملل طالبا در روابط که این هم با خودش یک نوع خنده دار است، کشوری که هیچ نوع از رهبرش گرفته تا به اکثریت اراکینشان که حتی هیچ نوع تسامی و نزدیکی و یا حداقل توافق نظر با حقوق بین الملل ندارن و حتی هر نوع حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و دیگر همه مفهوم و یک واژه غربی و بالاخره در تعرض به امو ارزش های خودشان که خدا فکر میکنن که ارزش های دینی با مقرایت خودشان است او را میدانن و بعد میاین از حقوق بین الملل صحبت میکنن، یعنی خنده‌آور است. پس مدیریت از این که طالبان بتوانند نقش داشته باشه و حتی مثل که میمانه گرامی توضیح دادن از لازمی که چه تاثیرات خواهد داشت بالای افغانستان، چون افغانستان از ناحیه متفاوت آسیب پذیر است، آیا ایره میتونه طالبان این آسیب کمتر بسازه بر علاوه تاثیرات اقتصادیش ما فکر میکنیم این چیزایی است که خوب از دباردش بحث شده، اما این که چون ما به یک اداره مواجه هستیم که بخصوص اصلا مدیریت و توانایی حاکمیت و همچنان عملکرد و استراتژی های تعامل حتی اینا کمتر به مشکل مدرنش تطبیق میکنن و همچنان کمتر میفهمن، پس بنان توقع بسیار زیاد از اداره فعلی نمیتونه رفته که بتانه در صورت که اگر اوضاع وخیم شوه اینا توانایی زیر داشته باشن که حداقل آسیب بر مردم افغانستان و بر افغانستان کمتر کنن، کاهش بتن و تا یک حدی بتانن مدیریت کنن.
تشکر. آقای دولتیار، در مورد امی جنگ و تأثیرات از این به طور مثال در افغانستان احصایه های دقیق یا مراکز دقیق موجود نیست که تمام احصایه ها را بگوین، منتها تا حد شاید آقای حافظی بتانه بعض مسائل که با معلومات های شخصی خودشان یا ارتباطات شخصی که در چند وقت از نقطه نظر اقتصادی چی ضررهای را دیدن مردم افغانستان یا تجارا یا کسایی که سرمایه داشتن او را شاید چیز بگوین، تا در ترکیه به این موضوع بسیار دقیق حساب کتاب میشه. به طور مثال قیمت طلا بسیار زیاد بالا را به ترکیه ضرر شد، قیمت پترول تیل یا هرچی که میگن او بسیار زیاد بالا رفت، او دیگه مشکل ایجاد شد. از او خاطر اگر از این پنجره یک کم بسیار کوتاه اگر بگوین یک ذره را بتانیم جلو چشم خود بیاریم او را بگوییم، تا با اجازیتان بخیلیم یک کابل یک شنونده ما وصل شد، فکر میکنم شنونده یا یک مهمان ما یا یک دفعه به امرایشان آشناشیم. آقای محمد نبی افغان از فکر میکنم، نه آقا درست است، ایشان هم کارشناس مسائل اقتصادی است و همچنان معاون شورای حمل و نقل زمینی افغانستان و یک تن از تجاران هستند. که آقای افغان خوش آمدین به برنامه.
بخیر باشین آقای ظریف نظر، سلام با شما و شنونده رادیو آزادی.
بله آقای افغان، ما میخواستیم از زبان شما منعیز کسی که مستقیما در مسائل اقتصادی افغانستان دخیل هستین از شما بشنیم این تنشا بین اسرائیل و بین ایران اتفاق افتاد، شما چی حس کردین، یعنی چی ضرر کردین، چطور شد، اگر بر ما بگوین که تأثیرش کمه که درک بکنیم.
بله امی، تنشی که بین اسرائیل و ایران رخ داد دایی حالی امریکا کوشش داره، اروپا کوشش داره که ایران زیر تحریمات خود بیاره و ایران و کوشش دارن که زیر از راهای اقتصادی بالای اونا فشار بیارن. ما کالاهای ما، کالای تجارتی ما از چندی بایسو که امرای پاکستان چی مشکلاتی داشتیم، زیاد کالای تجارتی ما از طریق ایران شد و این مشکل ما سابق هم داشتیم که کالای ما از ایران که میامد بعضی کمپانیای بین المللی که اونا مستقیما زیر چتر اروپا یا امریکا کار میکردن و اونا میترسیدن اموال خود از طریق ایران نمی آوردن، اونا علی دیگه هم با کشمکش نوی که امریکا و اسرائیل و اروپا هم را ایران دارن و امی اونا یک اقدام دیگر کدن که ما تحریما را سر ایران وضع میکنیم. شاید فعلا هم اگر تاثیرش نامده باشه داینده تاثیر خود داشته باشه، اما در تجارت ما در رای ترانزیت هم رای اونا میتانیم که با چالش ها و مشکلات رو برو شویم، ترانزیت ما اکسپورت و امپورت از دو طرف، اما با ای کشمکش اونا ایران کوشش زیاد داره که با رقابت های ناسالمی که امرای اونا دارن اونا کوشش دارن که منطقه را به دست بیارن و منطقه را از دست نتن، بازار که در منطقه دارن ای را از دست نتن. اگر شما ببینین در چند روز یعنی اونا یک نمایشگاه دارن در ایران و در او تجارای ما را خواستن و امو تو رئیس جمهورشان رفتن با پاکستان میبینن و اونا در منطقه نمیخواه که همی حیثیت اقتصادی خود از دست بتن و کوشش از این را زیاد دارن که اقتصاد خود بفای استاد کنن. با ایقدر کشمکشا با ایقدر مشکلات ایران وضعیت یا وضعیت فعلی اونها به نظر ما و در منطقه تجارتش اینطور تاثیر مستقیم بالایش نامده و نداره. اگر شما ببینین وضعیت پس اونها پس با امریکا و با اسرائیل چی قسم عادی میسازه و چی قسم پس مزور خود مو کارای خود مو چیزی که میخواستن کردن و پس وضعیت ایسا ایسا ما که میبینیم عادی میسازن، چون همی عملیه که دین روز شد پس رایچ بخی سرپی نظر گرفتن. نو اونا سیاستیشان و یک مملکتی است که بپا استاده است و همی کشمکش آخری که در دنیا رو خدا ده امریکا هم در این وضعیت نمیخواه که دخیل شد، چون اوجا جنگ اوکراین و جنگ اسرائیل با غزه است، اونا هم میخواهند که کشمکش کم کنند. نو فعلا وضعیتش اوقدر تاثیر سری اقتصاد ما و سری کاروبار ما منفی نامدن. از این بعدش هم ببینیم که ما چطور میتانیم کالاهای ترانزیتی خود از دیگه کشورها مثل سابق واری از رای ایران به افغانستان میاریم، آیا دنیا دیگه هم سری کمپانیای دیگه هم وضع تحریم وضع میکنن، آیا ایران را بسته میکنن، آیا چی میخواین دیگه، او در این دخل معلوم شد.
بله بسیار زیاد تشکر آقای افغان. خب به هر دولتیار صاحب سوال ما به خاطر دارین نی؟
بله سوال شما رو به خاطر دارم.
بله بفرمایید.
حجم تجارت بین ترکیه و ایران تقریبا 7.5 میلیارد دلار است بر یک سال، اما مقامات هر دو دولت کوشش میکنند تا سال 2030 ایره به 30 میلیارد دلار هدف تعیین کردن برساند، که در اینجا ایران بیشترین گاز خود و نفت خود از ایران وارد میکنه. از این نگاه اگر جنگی بین اسرائیل و ایران صورت بگیرد، با توجه بر موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه در همسایگی ایران، با توجه بر این که ترکیه نمیتواند زیر تاثیر غرب، ناتو و اسرائیل قرار گرفته و میزان تجارت خود با ایران کاهش بدهد، در چنین وضعیت قرار نخواهد گرفت. اما با آن که وقتی که بحران یا تنش صورت گرفت، ترکیه مجبور است در تجارت خود محدودیت خلق کند. از زمان آغاز تنش تا حال کدام تهدیدهای جدی در اقتصاد ترکیه وارد نشده، چون ترکیه با اونمو شکل قبلی گاز خود وارد میکنه و تجارتشان به شکل گذشته دوام دارد. اما آنچه را که دولت ترکیه و ملت ترکیه را نگران ساخته، سرازیر شدن موجی از مهاجرین ایرانی به ترکیه است، که ترکیه ظرفیت و یا هم اونمو کپاسیته از این را نداره که در حدود 5-6 میلیون مهاجر ایرانی را بپذیره. از این نگاه وقتی که در رسانه های ترکیه ما میبینیم، بیشترین تشویش و نگرانی ترک ها، چه دولتش باشه چه افکار یامه و ملت ترکیه، از این نگاه است که از این نگاه است دولت ترکیه، البته اطلاعات تایید نشده هم هست، کوشش میکنه بین ایران و اسرائیل میانجیگری کنه تا حتی اقل این تنش ها کاهش پیدا کنه و وضعیت به حالت نرمال برگرده.
بله خب به هر حال تشکر از شما. خب حافظی صاحب محترم، مال تاثیرات اقتصادی قسمی که آقای نبی افغان میگن قدر حس نکردن در افغانستان، منتها از زبان شما بشنویم، ورزی که خود به خود تیل قیمتش بالا رفت، خود به خود تاثیر میکنه به ما مسئله ترانسپورت و از این قبیل مسائل، و وقتی که تومان گفته شما ارزشش پایین میایه بازم متضرر میشن. البته کسایی که کت ایران تجارت ندارن شاید متضرر نشن، منتها کسایی که در اوج زندگی میکنن تومان دارن در مقابل دلار، این پیسهشان جای به جای تقریبا 20% یا 30% ارزش خود ارزش بده، این خو یک تاثیر کلان است. نه چی فکر میکنین حافظی صاحب؟
خب افغانستان به دلایل مختلف متضرر میشه. یکی خو ضرر مستقیم است که در داد و ستد دو جانبه صورت میگیره. دیگر رای ترانزیت ما از ایران عبور میکنه، بسیاری از کالاهایی را که ما از دنیا وارد میکنیم، از جمله همتی که از یک بخشی از چین میه، یک بخشی از ترکیه و اروپا میه، از طریق ایران میه و همچنان از کشورهای خلیج. وقتی که در اونجا تشنج باشه، اولین جایی که دچار آشوب میشه تنگه هرمز و همی آبراهای بین المللی است و این خودش وقتی متشنج شوه ترانزیت کالا به افغانستان تقریبا ناممکن میشه، چون ما یک کشور مواد به خشکی هستیم و فقط از طریق ایران و پاکستان با آبای بین المللی را داریم و پاکستان هم طور که آگاهی دارین مهربانانه برخورد نداره. در این اواخر مخصوصا توقع بود که با آمدن حاکمیت طالبا که با او متحد استراتژیک بودن اوضاع بهتر شد و متاسفانه بدتر شد. یگانه رایی که میمونه رای ایران است و این رای ایران هم در پالوی بندر عباس میخواستن چابهار به خاطر روابط اختصاصی افغانستان با هند و از طریق افغانستان روابط هند با آسیای مرکزی را تامین کنند. او هم تقریبا از قلم میفته و از نظر میفته و خدا نکنه که منطقه قدر تشنجش بالا بگیره و اینجا جنگ گرم صورت بگیره. و مستقیمش این است که غیر مستقیم دیگه این است که طور که شما پیشتر اشاره فرمودین مواد سوخت و اقلام اولیه قیمتش بسیار زیاد بالا رفته. در دو هفته گذشته تقریبا 4% تیل یک دم بالا رفت، باز 2.5% دیگه بالا رفت، 6.5%. مردم فقیر ما که قدرت خرید پایین دارن با قیمتهای زیادی مواجه میشن. فعلا دوست ما گفت که مثلا تأثیرات شما احساس نمیکنه، اینطور است که تجارت یک روند داره. مثلا وقتی جنس شما میخرین تا او را به مقصد میرسانین تا او پروسه گمرکی میشه و بازار میرسه بین 1 تا 3 مار در بر میگیره و تا حال مال جدیدی به قیمت نو در بازار ما نیامده که قیمت ها را احساس کنند. و دیگه حرکت تجارتی در کشور ما بسیار بطی است، اینقدر سریع نیست که از طریق کارگوی هوایی یا دیگه چیزها جنس بیایه و ما احساس بکنیم اما روز روز به اصطلاح اپدیت شوه کلگم. یه اثراتش 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد معلوم میشه. اما در بازار نفت و جای دیگه امیال هم قیمت ها بالا رفته و همون کسایی که مال قبلی هم دارن قیمت های خود مطابق نرخ روز هر صبح که نرخ بلانبورد تغییر میکنه اونا هم قیمت های خود تغییر میدن. بران قیمت ها بالا رفته، معلومات ما همی است که در کابل هم قیمت ها بالا رفته و در ولایت هم قیمت ها بالا رفته و هم در فروشی و پرچون فروشی در مجموع متناسب با همین بالا رفتن نرخ بین المللی بالا رفته.
بله حافظی صاحب، در اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه. خب به طور مثال تاجرا خب وقتی که قیمت ها بالا میره کل چیز سر امته یا گفته خودشان سر کالا او را بار میکنن، خب منتها نقص مردم اساسی مردم بیچاره میکنن که عایدات هم ندارن. از این پنجره به موضوع کمی که نگاه کردین یا نگاه نکردین که یه اصل ضرر مردم میبینه، شما چی فکر میکنید در این مورد؟
و طوری که میفهمین ارتکاب عمل بر دو اساس توارز، دفع ضرر یا کسب نفع. تاجرا وقتی تجارت میکنن هدفشان کسب منفعت حلال و مشروع است.
بله.
اینا به خاطر تجارت نمیکنن که ضرر کنن. و وقتی که هزینه های تجارت بالا میره، قیمت ترانسپورت بالا میره یا بس بنا به مشکلات قیمت ها در مبدا بالا میره، اینا مجبور هستن که مورد محاسبات خود بگیرن و با برآورد همه چیزا در نظر داشت همه چیزا و مقدار مفاد خودم میندازن. بعد از او چون یا خودشون تکس میتن، مالیه میتن، مسئول گمرکی میتن، کرای اماکن رهایشی و تجارتی خود دارن، گدام دارن، ترانسپورتیشن دارن، انواع مختلف هزینه ها و مصارف دارن، مامورین دارن، کارمندا دارن، حمالا دارن و کارگرای روزمره ای دارن که می دیستریبیوشن یا توزیع را صورت انجام میتن. بنان اینا از جیب خود تاون نمیتن و دیگه تجارت مؤسسه خیریه نیست، مؤسسه است که بر مبنای منفعت شخصی استوار است. و این حرام نیست و این حلال است و این مجاز است، همیشه هم طور بوده. البته هست بعضی گروه مافیایی که اونا از مجبوریت های مردم سوء استفاده میکنن، اموال احتکار میکنن و با قیمت های مضاعف میفروشن یا تقلب میکنن، جنس های خراب میفروشن. او صرف نظر از او علال اکثر تاجر و متشبث ما کار حلال و درست میکنن و کار حلال و درست شان وقتی قیمت ها بالا بره و هزینه های تجارت بالا بره به ضرر مستهلک است و اینا کل هزینه ها را دوباره از خریدار میگیرن و به این ترتیب مردم فقیر ما فقیرتر شده میرن و قدرت خریدشان بازم پایین میگیرن.
بله. خب آقای نبی افغان، شما هنوزم اگر هستین در برنامه، تا جایی که شما گفتین یعنی مشکلات یا جنجالا اوقدر حس نشد در افغانستان، اما میلیون ها انسان افغانستان داد از او یا شکایت از این دارن که امتع بالا رفته و بسیار زیاد متضرر میشن. تاجرا بیغم واریستن به خیال شما، اگر جنگ شد و نشد شما پیسی تان از مستهلکین میکشین به خیال ما، متر نیست؟
آقای ظریفی نظر نیست، یکی خوزیات آوازه زیادتر میرسه و آوازه زیاد از اصلی موضوع کده اونا زیاد کار میکنه. با این تنشا تابالی ما چون رهای دیگه رام داره، ما سرکمنستان زیاد تیلی ما میه، از ایراتان زیاد تاکینه زیاد تیلی ما میه، ما رهای بدیلی را داریم بخاطر نفت و پیسی اونا پایین شد، پیسی ایران چکه که پایین میشه مال به ما او جارزان بدست میه. ما که گفتیم قسمی که دوستی ما گفت تا یک ماه یکونی ما سری بازار تاثیرات خود نمی کنم، چون مواد هنوز نرسیده. صحیح بعضی تجارا از ازمی گپای استفاده می کنه، خو فعلا او وضعیت نیست. د بازار کنترول موجود است، کنترول دکاندارا و تجارا سره که شاروالی و وزارت تجارت جریان داره. فعلا هیچ نشده، هنوز امو نقصاناتی را که داره هنوز نرسیده به کابل یا به ولایت افغانستان، چون همی مواده که آمده و به اون نرخای سابقه است و این طور زود تاثیرات خودم نمی داشته باشه. و ما پیشتر هم گفتم ما از ترکمنستان هم تیل نفتی خود ما زیاد از ترکمنستان میه، چون دو جا و ما در مقابل ایران بدیل خوبی را داریم که اونا نرخا را کنترول میکنه و از اوجه تجارت ماجریان داره. نو یه گپا زیاد از حقیقت کده، زیاد آوازه تیز میره و مردم نادیده موزه میکشن، میبینن که وضعیت آمدنی است، پیش از پیش صدای خودم میکشه که وضعیت ما خراب است، اقتصادی ما خراب است، نشه که ما تلاش شویم یا نقصانی شویم.
تشکر آقای افغان، نظر شما معلومات شما می نکاس یافت. قضاوت میگذاریم به شنونده عزیز ما، کدام شنونده اگر داریم شنونده رو میگیریم، میگن قطع شد تلفن صحبت میکردن پیشتر. خب به هر حال خانم حقبال، شما در شرایط منعیس یک دیپلمات چی فکر میکنین؟ به خاطر جلوگیری ضرر بسیار زیاد چی باید شما به نظر شما، یعنی در مسائل تصمیم گیری در منطقه و در جهان، افغانستان هم خب یک سهم باید داشته باشه من حیث یک کشور منطقه. مثلا ما در خبرها شنیدیم وقتی که اسرائیل سر ایران میخواست فایر کنه و قبل از او ایران سر اسرائیل فایر کنه، ترکیه و بسیاری از ممالک منطقه را وزیرای خارجیشان یا هر کس که بوده تلفن کردن و خبر دادن که انتر یک چیز هست که با خبر باشین. یعنی افغانستان هم باید به مسائلی که در منطقه میشه باید یک حاکم باشه. شما چی فکر میکنید، افغانستان هم خبر کردن یا نکردن در این موارد، یا در همین قاعده چطور است؟ از شما چون منعیس یک دیپلمات، یعنی سابق اگر امروز نبوده در سابق وزارت خارجه از بسیاری مسائل منطقه خبردار میشد یا خبردار ساخته میشد یا نمیشد؟ حق باشه. بله محترم اقبال، من نشنیدین بخم سوال گرفتین؟
در بسالتان گرفتم، میبخشین که من میوت بودم از طرفه. قسمه که قبلا هم در مورد دی که افغانستان چقدر توانایی زیره داره کار میتونه در قسمت مدیریتش توضیح دادم. ما با تاییدم اوم از صحبت هایم سر ازی تاکید میکنم که خب اگر ما قضیه را قسمی ببینیم که آیا کشورهای جهان کیها میتونه نقش بازی کنه، کیها میتونه که در قسمت ازی که حداقل تنش باید کمتر شوه، به نظرم دیگه کشورها هستن که در قسمت بیشتر از افغانستان افغانستان خواهیش نقش ندارد متاسفانه فعلا که بتوانه تنش کمتر کنه، اما یکانه چیزی که ما دیدیم تا خود افغانستان نظر به نفوذی که ایران در افغانستان داره و تا ما دیدیم که سفیر ایران قومی در افغانستان در کابل اظهارات داشت در قسمت از این که ما تا یک محور از مقاومت از افغانستان هم میتونیم تشکیل بدیم علیه اسرائیل، پس خطراتی که وجود داره، خطرات عزیز که افغانستان بهتر به او آسیب پذیر خواهد باشه، ایست که در صورتی که ما میفهمیم تقریبا 6 گروه های نیابتی در منطقه از ایرانیا حمایت میکنن و در قسمت استخدام و همچنان تجهیزاتی که امریکایی ها در افغانستان و قیمت تقریبا 7 یا 8 میلیارد دلار مانده، اینا میتونه که در اختیار گروه های نیابتی قرار بگیره و همچنان نیروهای انسانی که مو خود در افغانستان ما میبینیم که فعلا در خاطر تحت حاکمیت طالبا مدرسه سازی صورت میگیره و این مدرسه هایی که گسترش پیدا کرده همش همو نظریات افراطی ضد غربی، ضد اسرائیل، ضد امریکا در ایجا ترویج یافته و این نیروها قسمی که سابق اینا آمادگی داشتن که علیه دولت افغانستان و امریکایی ها جنگ بودن، این نیروها و امو ذهنیتشان طوری آماده است که در صورتی که اگر ایرانی ها تقاضا بکنن میتونه که در امی گروپ های نیابتی که در منطقه وجود داره و ما دیدیم که در قسمت جلب جذب خارجی هم گزارش های وجود داشت که افغان ها را جذب کرده بودن یا آسفران ایران دیگه بنار از لحاظ از این که در جنگ های نیابتی افغانستان بیشتر آسیب پذیر میشه چون حاکمیت فعلی حاکمیت نیست که مثل دوره جمهوریت که علیه تروریسم می جنگید علیه افراطی‌گرایی می جنگید و یک حاکمیت باید داشتن یک حکومت مشروع داشتن یک حکومت که به اساس معیارهای بین المللی ساخته شود و همچنان روابط با کشورهای جهان داشته باشد و اطمینان از این حاصل شود در افغانستان که خاک افغانستان و همچنان ظرفیت‌های انسانی که در افغانستان وجود دارد، یعنی نیروهای انسانی که در افغانستان وجود دارد برای افراطی‌گرایی برای تربیه امو نظر نظریات ضد غربی و نظریات بنیادگرایی استفاده باید که خاک نشوه. من فکر میکنم که در صورت که رویارویی بین اسرائیل به شکل جنگ سردش یا به شکل نیابتیش جنگ گرم یک طرف بانین که احتمال زیاد وجود داره که این رویارویی نیابتی بین اسرائیل و ایران ادامه پیدا خواهد کرد، قسمی که میمان شما هم اشاره کرد و من هم گفتم که خود دکترین دفاعی ایران قسم ساخته شده که حذف اسرائیل است و در صورت که این دکترین تغییر نکنه، در صورت که این نظریات وجود داشته باشه، پس همیشه گروه های نیابتی تمویل خواهد شد و در قسمت تمویل گروه های نیابتی سیستم فعلی که در افغانستان وجود داره، سیستم حکومت داری، این میتونه که از این منبع از افغانستان در قسمت ایران استفاده کنه. روابط ایران و طالبان را هم میبینیم که بسیار نزدیک است، خصوصا قندهار بنان. من فکر میکنم اگر در از این ابعاد بیشتر دیده شوه میتونیم تحلیلش کنیم، تایی که ما از بود از این فکر باشیم که افغانستان در مدیریت یا در کاهش از این تنش چقدر میتونه نقش بازی کنه و یا ای که اکسل عملا اگر خبر خوبی از چینل های وجود داره خبر می شوند، اما در سابق بس سوال که شما مطرح کردین، وزارت خارجه ما در وقت جمهوریت بیشتر از 100 سفارت های کشورهای جهان در افغانستان موجود بود، در مسائل مثلا وزارت خارجه کار میکردم که مسئله لیبیا بود، ما با کشورهای که زی دخل بودن در مسائل مصر، در مسائل لیبیا در تماس میشدن امرای وزارت خارجه اینا، اما رسمی تقاضاهایی که میداشتن به طور مثال اگر یک رای گیری در شورای امنیت یا در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی صورت میگرفت، پس یا با نمایندگی ما یا سفارت ما در اون کشور و یا هم سفارت از این کشورها در کابل با وزارت خارجه با مسئولین بخش ملاقات های می داشتن و نظر به مو سیاست خارجی افغانستان با اقدام ملاقات می داشتن.
بسیار جد تشکر محترمه نظیفه حقبال دیپلمات سابق از اشتراکتان به برنامه. فکر میکنیم برنامه دیگه دارین، از او خاطر تشکری میکنیم، از شما خداحافظی میکنیم، تشکر از اشتراکتان. خب آقای دولتیار، تا جایی که خانم حقبال هم گفت زیادتر متخصصین که ما در خارج میشنویمشان و مخصوصا در ترکیه، اینا از جنگ روی روی قدر بحث نمی کنن، یعنی فکر می کنن یک جنگ نخواهد شود، منتها جنگ های نیابتی را بسیار زیاد حراس دارن. باز یکی از چیزهایی که توجه ما را جلب کرد، یکی از متخصصین ترکیه گفت که مثلا 10 سال قبل اگر مقایسه کنین با امروز، حال دورا دور ترکیه دیوارا ساخته شده میره، یعنی کلگی از این راست دارن که از ممالک همسایه، یعنی کسای بیاین یا نتانن دفاع کنن، یعنی یک آمادگی خود دارن. حتی میگن این مسئله S-400 که گرفتن، این سیاست مدارا پیش از پیش موضوع رو دیدن و S-400 گرفتن که اگر مسئله جنگ یا کدام حمله شوه بتانن ترکیه را دفاع بکنن، یعنی بعضی چیزها پیشبینی شده. اما به سطح افغانستان این موضوعات هیچ طرح نمیشن، یعنی کلگی فکر میکنن که به افغانستان هیچ چیز تاثیر نخواهد کنه، گرچه خود افغانستان در یک باطلاق جنگ زندگی میکنه، اما این چیزا قدر پیشبینی نمیشه. به نظر شما چی باید شد و افغان ها چی در داخل چی در بیرون موضوعات از نزدیک تعقیب بکنن که مردم خبردار بسازن که وضعیت اترس یا اترس؟ چی فکر میکنین در مورد آقای احمد خان دولتیار؟
خب در مسئله ترکیه گفتین کشورها کوشش میکنین در حالت صلح هم باید اونمو توانمندی های دفاعی خود به حد اعظم برسانند، چون که وقتی که رقیبش قدرتمند شد همیشه برای از اینا تهدید است. به همون لحاظ قدرتمند بودن یا بازدارندگی بودن به معنی تامین صلح است در روابط بین الملل یا در ترمینولوژی روابط بین الملل. اما متاسفانه در افغانستان به خاطر از اینکه ما 45 سال جنگ های نیابتی بوده، تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی کشور از هم پاشیده، با گذشت هر 10 سال نظام سیاسی کشور از هم پاشیده، نظم حقوقی سیاسیش از هم ریخته، بنابراین این کشور اونمو نتانسته حتی اقل زندگی را برای شهروندان خودش تأمین کنه، چی برسد که باز او در مسائل کلان بیاید حتی اقل یک استراتژی دراز مدت برای جلوگیری از تهدیداتی که از خارج مطرح میشه سخت است. اما در قبال بحرانی که امروز در خاورمیانه داره به اتفاق میفته، از اینکه حکومت طالبان توسط کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده، سخت است که حکومت طالبان برای حل این تنشی که در خاورمیانه که بیشترین تأثیر هم افغانستان خواهد داشت اثر بگذاره. اما با توجه بر اینکه سفارت افغانستان در تهران با حکومت طالبان در تماس است، میتونه نگرانی های خود و تأثیراتی که از این تنش برای افغانستان وارد میشه او را با مقامات ایران، با نهادهای بین الملل، با کشورهایی که در افغانستان دخیل از مطرح بسازه. آنچه که من فکر میکنم در قضیه افغانستان تاثیر این بحران در دو سطح، یک سطح اقتصادی است، دوم در سطح سیاسی یا بین الملل. در سطح اقتصادی استاد حافظی بسیار با جزئیات توضیح دادن. در حوزه بین الملل شما میدانید ما تقریبا 3 سال میشه حکومت سرپرست داریم و این حکومت توسط هیچ نهاد بین المللی یا هیچ دولتی به رسمیت شناخته نشده و جامعه بین الملل برای پذیرش طالبان 3 تا اصل مطرح کرده: یکی تاسیس یک حکومت همشمول با قاعده وسیع، دومش تامین حقوق زنان یا حقوق بشر و انسان، سومش هم مبارزه با تروریسم. هرگاه جنگ بین اسرائیل و ایران صورت بگیره که ما به عنوان یک انسان آرزوی ما ایست که هیچ زمان جنگی صورت نگیره و انسان ها در فضای صلح زندگی کنند، اما با آنم بر این که اگر جنگی صورت بگیرد طرفین کوشش میکند طالبان را در صف خود بکشاند. جمهوری اسلامی با توجه بر رابطه تنگاتکی که با حکومت طالبان داره کوشش میکنه اگر در سطح رسمی و دولتی هم نباشد از نفوذ افغانستان، از مردم افغانستان برای تامین منافع ژئوپلیتیکش در خاورمیانه استفاده کند که در گذشته استفاده کرده، هم در جنگ 8 ساله عراق و هم در جنگ سوریه به خاطر بقای رژیم اسد با تاسیس نظام فاطمیون در اوجا از اینا استفاده کرده. هرگاه جنگی هم صورت بگیرد حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان به نام دفاع از بیت المقدس یا دفاع از سرزمین های مقدس ممکن از اونا استفاده کنن. دومش در جامعه بین الملل برای شرایطی که برای طالبان برای پذیرش مطرح کردن ممکن چند دستگی به وجود بیاید، کشورهایی که ایران را حمایت کند به خاطر از اینکه از طالب و از ژئوپلیتیک افغانستان استفاده کند ممکن یک سری از امتیازاتی را برای طالبا در نظر بگیرد، حتی در سطح بزرگش به رسمیت شناختن. اما در اینجا بیشترین آسیب و مردم افغانستان میبیند که ممکن کمک های جیانی که مثلا هر هفته 20 میلیون دلار یا 4 میلیون دلار برای به خاطر کمک های انسان دوستانه یا بشر دوستانه وارد افغانستان میشه، این کمک ها قطع شود.
تشکر. من
بار دیگر محراق جنگ های نیابتی قرار بگیره که از اینجا باز متاسفانه دولت مردم افغانستان متضرر میشه و حکومت طالبان کوشش کنه این میزان تاثیرات این جنگ را به حد اقل برسونه.
تشکر آقای احمد خان. دولتیار، یکی از شنوندهای ما نوشته کرده نامان خلیلی که هر پدیده منفی در همسایگی افغانستان و جان تاثیر عمیق بالای جامعه افغانی خواهد داشت. حالا به ایران یک دفعه بریم. خانم زهرا عزیزی که خودشان خبرنگار هستند در ایران تشریف دارن، فعلا حضور یافتن به برنامه. خانم عزیزی خوش آمدین.
سلام بر شما و سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز شما. بهرام عزیز عزیزی هستم، خبرنگار کابل که فعلا ایران زندگی میکنم.
تشکر خانم عزیزی. فعلا شما که در ایران تشریف دارین، از نقطه نظر سیاسی و این جوی که فعلا ایجاد شده، این تنشا از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی بر افغانستان چی تاثیر خواهد کرد؟ چی گفتنی دارین در مورد؟
متاسفانه وضعیت مهاجرین در ایران که شما هم آمدین و اینا تشکرشان از در نگاه اقتصادی و نگاه بیکاری و همچنان بی سرنوشتی که بزرگترین مشکلات است و تنش بین اسرائیل و ایران از این منجر و کشیدن پای آمریکا و روسیه شد و عواقب خوبی را نخود در پی داشت، چون در این اوضاع وضعیت کنونی افغانستان از نظر اقتصادی در حالت بن‌بست است و یک طرف دیگه اگر مهاجرین هم از پاکستان دیپورت شوند، یک طرف دیگه که از کشور ایران هم دیپورت میشن هر روز اخراج اجباری صورت میگیرد. در این میان ما افغانستان البته منجر به فاجعه بزرگ میشه و جهان البته در این وضعیت افغانستان را فراموش میکنند.
یک سوال که آقای دولتیارم یک من بعض موضوعات گفتند دیگه جستخیسته بسیار معلومات میان مهاجرینی که در مثلا در ایران تشریف داشتن، بعضی از اینا سابقا به بعد جنگ ها فرستاده شدن، میگن در بهشت زهرا و قبرستان مشهورشان که هست در اوجه بسیار نامای افغانایی که در جنگ های گذشته شهید شده نوشته شده، اینطور یک راست هم موجود است که افغانای مهاجر بعض جوانانشان مجبور بکنن اگر احیانا یک اتفاق بفته به جنگ روان کنن، یا اینطور یک راست موجود نیست؟
بدون شک اگر جنگ یاد بگیره افغانایی که در افغانستان، یعنی ببینیم اینا وقت ندارن به مثلا افغانستان، اما فکر که از دولت فعلی افغانستان اینا آگاه هستن که طالبان چگونه ظلم داره بالای مردم افغانستان میکنن، اینا همه قدر بالای از فکر نمیکنن که افغانا اگر ایران اگر افغانستان برن اینا از درس محروم میشن، از تحصیل محروم میشن، اونجا کار نیست، مردم در حالت فقر دارن زندگی میکنن، اینا پروا از اینو ندارن. فکر بکنین اگر جنگ شده، خب 100% جوانایی که در اینجا زندگی میکنن 100% اینا رو به جنگ میفرستن. بله، در شکی نیست.
بله، همینجا خانم عزیزی یکی از شنوندای ما در فیسبوک نوشته کرده که نامشان هم آقای هاشمی است، مهاجرین 40 سال بیشتر میشه در ایران زندگی میکنن، خوب یا بد، کم یا زیاد دولت ایران رسیدگی میکنه سر مهاجرین، یعنی سرپناه شده و میشه. من خودم 18 سال میشه در مشهد هستم که میبینم مهاجرین ما آنجا راحت و آرام زندگی میکنن. شما موافق هستین به گفتار از اینا؟ مثلا اینا اظهار رضایت میکنن؟
نه خیر، من موافق نیستم، چون من چشم دید خودم میبینم اصلا وضعیتی شده که امسال همین سالی که شروع شد تفلای کسایی که افغانایی که در مکتب شامل بودن اونا را نگرفتن و به خاطر از اینکه از مکتب باز کنن به جاهای دور دور اینا را میفرستادن. فکر بکنین که از چقدر دور براتون بگویم، خیلی از جاهای دوردست اینا را روان کردن و خانواده ها مجبور شدن که حتی اولاد خود را به درس نمانن، حتی کارت بانکی نداشته باشید نمیمانن که شما برید با پول که بعد ستانه است برید شما نان بخرید، باید در کارت پول داشته باشین از کارتی بکشین. اما متاسفانه به خاطر از این که ما مثلا افغانایی که اینجا هستن برگه اقامتی ندارن، پاسپورت ندارن، نمیتونن برن کارت بگیرن، نان هم خریده نمیتونن، مجبور میشن برن از یک ایرانی بس مثلا چطوری برتون بگویم پیش از اونها عذر بکنن که برای ما شما کار دانه بتین، ما هیچ کاری نمی کنیم، به ما باور داشته باشین. اینا حتی باور ندارن برای ما یک دانه سیم کارت بگیرن، میگه که شما سوء استفاده میکنین، به افغانا باور ندارن و ما از اونها مثلا به صد عذر کارت میگیریم، میریم نان خریداری میکنیم و ما تو وقتی که مریض میشیم میریم به شفاخانه ها به خاطر اینکه ما بیمه نیستیم با پول گزاف میریم چی میکنیم، تداوی میکنیم. وضعیت در اینجا آنگونه که برای شما تعریف میکنن، من نمیفهمم که چطور چشم دید خودشان چرا تعریف نمیکنن، یک چیز کاملا برعکس میگن. اگر وضعیت افغانستان خوب میبود و باور شما مثلا افغانی ها میامدن در ایران با اقدر جبر و اخراج اجباری و توهین و تحقیر بیایم زندگی رو کنن، اصلا زندگی نمیکردن. خودتان پیش خودتان فکر کنین، اون کسایی که میاین تعریف میکنن قطعا نمیگن، من نمیفهم هدفشون چی است، اما من چشم دید خودم هم میگم که اما قدر افغانایی که در اینجا زندگی میکنن، در این محلتی که من زندگی میکنم هستن، هر روز توهین میشن، تحقیر میشن، از کار کشیده میشن. خواهرای خودم کار میکردن در یکی از جا تفتش آمد گفت که دیگه افغانا رو سر کار نگیرین و ایرانی خود ما رو باید بگیرین. خواهر من از کار بر اومدن مثلاً خونه هستن، این چیزایی هست که من به چشم خود دیدید، اما نمیفهم.
بله، خب به هر حال این شاید مسئله اسناد و بی سند و از این قبیل مسائل هم باشه که در یک برنامه دیگه روی از این موضوع هم کوشش میکنیم صحبت بکنیم. بسیار زیاد تشکر خانم زهرا نفیزه عزیزی از اشتراکتان. خب آقای آذرخش حافظی، ما به پایان برنامه تقریبا یک دقیقه وقت داریم، اگر برنامه رو جمع‌بندی بکنین چی نتیجه گرفتیم از برنامه امروز؟
نتیجه گیری همیست که ما بسیار آسیب پذیر هستیم و یک دلیل عمده آسیب پذیری ما ای است که ما با پای خود اقتصاد نیستیم، یک اقتصاد متعارف ملی نداریم، ما تولید به اندازه مصرف خود نداریم، بدیل واردات در داخل کشور خود تولید نمی کنیم تا حال، و یک راهکار در جهت تامین احتیاجات خود نداریم در حالی که افغانستان کشور غنی است، معادن داریم، منابع طبیعی داریم، نیروی کار داریم، باید ما بر اساس یک دکترین حساب شده به پای خود استاد شویم تا از هر جای که شمال بوزه ما دیگه سرما نخوریم. هر وقت به این درجه رسیدیم و پای خود استاد شدیم، آسیب جنگ های منطقوی و جهانی بالای ما کم شده میره و ما پای خود استاد میشیم و میتونیم احتیاجات خود داخل مملکت تولید کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای آذرخش حافظی، محترم نظیفه اقبال، آقای احمد خان دولتیار و آقای محمد نبی افغان که به برنامه اشتراک کردین. البته نظریه مختلف در این برنامه گفته شد، قضاوت مگذاریم به شنونده عزیز. ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ.